16 مایه است و اخبار توزه را سودی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گل خوجه هستم، سلام و نخوص میبینیم که در برنامه امروز کدام موضوع بوده. بعد انتقاد پریزیدنت شهباز رجب زاده پس از جلسه 10 مایه از خدمات گمرک رانده شده است و سرنوشت بعدی او روشن نیست. تغییری نیافت اما خدمات بدتر شد. کاربران در تاجیکستان از صورت پستی اینترنت شکایت دارند.
هم نه اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمیشد. وقتی در دیگر وایوی هم مسنجر های همه نفسی سبشن این بعد یک ساعت نیرد.
به همش قولینی سرخ گناهگار ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه انگومی تجلیل از پیروزی پیش بخورد ولی زود از جای برخاست. شهباز رجب زاده دیگر در خدمات گمرکی تاجیکستان فعالیت نمی‌کند. این منصبداری هم‌اکنون سابق را در آخر هفته گذشته پریزیدنت امام‌علی رحمان زیر تنقید سخت قرار داد و طلب نمود که از وظیفه‌اش کنار رود. صبح امروز سروینوز روح‌الله به نزد ترمینال رقمی 1 شهری دوشنبه رفت.
خدمات گمرکی تاجیکستان خبر داد که شهباز رجب زاده رئیس هم‌اکنون سابق ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. مسئولین دفتر مطبوعات خدمات گمرک روز 13 می در صحبت به رادیو آزادی گفتند شهباز رجب زاده از طرف این مقامات دقیقاً پس از انتخاب پرزیدنت امام علی رحمان رانده شد و حالا در این مقام کار نمی‌کند. روز 10 می در ملاقات با نمایندگانی ساحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان شهباز رجب زاده کارمندی بلندپایه خدمات گمرک را تحت استنطاق شدید قرار داد و جریان پرسوجو از طریق تلویزیون دولتی از طریق تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد. شهباز رجب زاده پسر مظفر رجب زاده سردختر مرکز بیماری‌های دل در بیمارخانه قریه بالو است. خودی مظفر رجب زاده صبح 13 می در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی حاضر نشد صحبت کند و تنها گفت که هر کس برای کار خودش پاسخ میگوید. در بین همگی 1 سال و 8 ماه شهباز رجب زاده که خودی پرزیدنت در این ملاقات تاکید کرد توانسته است با استفاده از منصب سرداری ترمینال رقم 1 دوشنبه صاحب نه فقط 3 خانه و چندین ماشین بلکه از رتبه لیتنانت عادی تا با رتبه پادپالکونیکی رسیده همچنین با تاکید رئیس جمهور در 1 سال و 8 ماه 16 مرتبه به خارج کشور سفر کرده است. حالا آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران قرار گرفته است این است که شهباز رجب زاده جزا نگرفت و به خاطر جوان بودن از کار آسونکک رانده شد.
سیمنان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جزئیات پرونده جنایی را افشا کرد که مقامات انتظامی سعی داشتند آشکار نشود. روز 10 می هنگامی سخنرانی در حضور کارمندان نهادهای اقتصادی و مالی از پرونده شفاخانه استقلال مثال آورد و گفت با پولی که هنگامی ساختمان مرکز دزدیدند 10 مکتب حاضر زمان ساختن ممکن بود. امام‌علی رحمان که با خشم و عصبانیت در این باره صحبت میکرد گفت بعد تفتیش خرج ساختمان استقلال یکی از بزرگترین مرکزهای تشخیص و طبابت اجنسی این باریزه با فساد معلوم کرده است که 10 میلیون سومانی به جیب افراد الهیده رفته است. تولید افته می شود سکنان تاجیکستان از صورت ضعیف اینترنت شکایت میکنند. آنها میگویند چون این وضعیت بدی آن آغاز شد که رئیس جمهوری کشور قرار جنجال برانگیز بالا بردن نرخ اینترنت را بکار نمود. چون این گفتگوزارها نیز هست که دستنورد شدن صفحه های سر استفاده اینترنتی یک نوع خصوصگیری مقامات از کاربران تاجیک میباشد. چون چرا این موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه که آن را مومین احمدی تقدیم میکند.
ساکنان تاجیکستان با پیوسته محدود شدن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی عادت کردند، اما این بار و طول یک ماه می‌شود دسترسی را به صفحه‌ها و برنامه‌های اینترنتی سر استفاده در تاجیکستان محدود کردند. بنابر سرعت پست اینترنت، فیلتر شکن‌ها نیز در باز کردن صفحه‌ها ضعیفند.
سرعت اینترنت واقعا هم پست است. مردم از این خسته می شوند.
البته دسترسی را برای ما برقرار کردند، اما به این صفحه ها وارد شدن تقریبا غیر امکان است. گفتند طریق VPN داخل شوید. VPN ترافیک را 2 برابر بیشتر صرف می کند، اما نتیجه نیست.
اینترنت به حدسوس است برای که اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمی شود. وقتی در دیگر ویوی هم مسنجر های همه نفسی سبشن این بعضی یک ساعت میره.
مشکلی اساسی این است که سیف های تاجیکی با VPN هم باز نمی شوند. اینها اساساً وبسایت های خبری شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، وایبر و کانتاکت هستند که VPN هم کمک نمی کند. برخی از ساکنان تاجیکستان با وجود آمدن چنین وضعیت را یک نوع جزای مقامات برای ناراضیگی از تلاش بلند برداشتن نرخ استفاده اینترنت در تاجیکستان می دانند. چنین نظرها نیز موجودند که با این وسیله حکومت می خواهد برخوردی ساکنان را به نداشتن اینترنت بسنجد. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. و احتمال دارد این محدودیت یک نوع تمرین پیشکی قبل از قطع سرتاسری اینترنت پیش از انتخابات باشد.
طبیعی
است که یکان نتیجه به دست آورده نمی شود چون که ظاهران با ستانیدن قصاص می خواهند یک نوع آرامش روانی به دست دارند و به کاربران نشان بدهند که در هر لحظه دلخواه بدون حتی داشتن قرار و دستوری رسمی دسترسی به صفحه های اینترنت را محدود نمایند. من این فرضیه را چندان به حقیقت نزدیک نمی شمارم زیرا من یکان فایده را از این قصاص گیری نمی بینم. باید بگویم که محدودیت خیلی سخت بود. قبلا شاید امکان این گونه محدودیتی واسه وجود نداشت. برای مثال خدمات گوگل کار نمیکرد. تا یک وقتی معین حتی برنامه جستجوی فعال نبود. برای همین از نگاه من به احتمال غالب اینجا گپ سری آزمونش امکانات نو میرود. در خدمات علاقه از شرح این موضوع خودداری میکنند اما سرعت پست اینترنت را در استفاده زیادی فیلتر شکن ها میدانند. خودی آنها صفحه ها را نمیبندند. این نتیجه حمله دائمی خکری به مرکز یگانه کموتاسیونی میباشد. طریق موری یگانه که تامین اینترنت به تمام کشور صورت میگیرد و به دولت تعلق دارد. کارشناسان میگویند به احتمال زیاد سامانه ها از طرف خودی مقامات بسته میشوند و مرکز یگانه کموتاسیونی واقعا هم آسیب پذیر است. از نگاه برنامه سازان محدودیت پیوسته دسترسی به اینترنت و وجود مرکز یگانه نه تنها باعث از روش باز ماندن تکنولوژی ها می شود بلکه مستقیما به صاحبان ابزارهای اینترنتی ضرر می رساند.
تصور
کنید تدریجا مردم بنابر پست بودن سرعت اینترنت برنامه های دستگاه های خود و مثل ویندوز، انتی ویروس و تلفن های هوشمند را نوسازی نمی کنند. ما به تدریج به دولت تبدیل می یابیم که فناوری های آلوده به ویروس دارد.
در این اواخر یک مسئول بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست دسترسی به وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی و خدمات گوگل را برقرار کند. هارلم دزیر افسوده است بدون دسترسی به ممانعت به اینترنت آزادی بیان وجود ندارد.
نورات کاربران توجیک صورت پس اینترنت در حال است که در تاجیکستان میخواهند محتوای ویدیوهای بلاگران توجیک را در یوتیوب تحت نظارت بگیرند. اداره دولتی توجیک فیلم با عنوان ماموریت شبکه یوتیوب نامه نوشته درخواست کرده است که به موافقه با آنها ویدیوهای بلاگران توجیک را نشر نکنند. شبکه یوتیوب در تاجیکستان اداره خود را ندارد و ماموران توجیک فیلم به دفتر یوتیوب در قزاقستان و روسیه نامه نوشتند. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. چرا توجیک فیلم با یوتیوب نامه نوشته است؟ یعنی فعالیت بلاگران با ماموران این اداره بسن نیست؟
سلام. مسئولان توجیک فیلم میگویند ویدیوهایی که بلاگرها نشر میکنند از جهت کسبی خیلی پست است و گاه از محتوای ویدیوهای برخی از بلاگرها شرمشان میآید. بر علاوه مسئولان توجیک فیلم تاکید دارند که موافق قانونگذاری کشور برای استحصال و نشر مواد آودیوویزیالی یعنی ویدیو رولیک ها تهیه‌گران باید اجازت نامه بگیرند. ولی بیش از همه محتوای ویدیوهای بلاگران در یوتیوب توجیک فیلم را نگران کرده است.
محتوای اما چیو نباید ما بینیم خید بعضن شما میخونی شرم میکنی خودت هم میدونی که چل از یوتیوب و دیگر اسفولو که دولت همه بینی استراحت میکنی اما تماما کلخوز شده گرفتگی.
بنابر این مسئولان توجیک فیلم با نوشتن نامه از یوتیوب خواستند بعضی از مواد بلاگرها را به اجازت آنها نشر نکنند.
خب عبدالله بلاگرهای توجیک در چه مورد بیشتر میگویند و ویدیو نشر میکنند که نگرانی توجیک فیلم را به بار آورده است و خود بلاگرها به این اقدام توجیک فیلم چی نظر دارند؟
شالا موضوعهایی که بلوگران تاجیک دست میزنند گوناگون است، از نرخ ماشین گرفته تا نرخ گوسفند و خانه های فروشی در تاجیکستان. اینچنین بلوگرهای نیز هستند که درباره طبیعت کشور برنامه آماده میکنند و نویدهای آخرین را از عالم شو بیزنس بررسی میکنند. جنجال های لفظی و بحث بین بلوگرها بخش دیگری از کار آنهاست. در برابر این وقتای آخر ویدیوهای به مثل زن شوهردار را هنگام زنا قبیدن، کلین را با مرد بیگانه یافتن نیز در صفحه های ویدیو بلوگرها زیاد شده است که مقامات را بیشتر نگران کرده است. اما خود بلوگران میگویند آنها چیزی را ثبت و نشر میکنند که بیشتر به خود و مشتریانشان پسند است و البته آنها حاضر نیستند که قبل از نشر هر ویدیو را به ماموران تاجیک فیلم نشان بدهند.
خوب، با تشکر عبدالله برای صحبت. من یادآور میشوم که حالا در یوتیوب صدها جوان تاجیک صفحه های خود را دارند و پیوسته در آنجا ویدیو نشر نموده. بینندگان را بیست با آبو نشدن و به صفحه خود لایک گذاشتن تشویق میکنم. صفحه ای که در یوتیوب بیش از 1000 آبوناچی و در یک سال اخیر تماشابینان ویدیوهای او را نکم از 4000 ساعت تماشا کردند، امکانی درآمد گرفتن را دارند. در حوزه پس از شوروی عین زمان ماموریت یوتیوب برای 1000 تماشا از 20 تا 50 سنت میداده است. و بینندگان عزیز، یادآور میشوم رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما عزیزان است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلوس 420-724-056-681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات خبر را خواهیم پرسید. عبدالجبار یولدوشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوغد به حبس کوتاه مدت گرفته شده است. دادگاه نایب بوجان غفوروف در ماه دکبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یولدوشف با سوختار در منزل همسایه‌اش در جماعت یووا عیبدار می شود. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کساسیونی موقوف گذاشته شده بود. اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یولدوشف را به محبس انداختند، ولی از یک یا تا دو هفته دوام میکند. بعد او جزایش را در آزادی ادا میکند. فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید میگذرد. برنامه را ادامه می دهیم. روز جمعه در شهری سوچی ولادیمیر پوتین در حیات دسته منتخب ستاره‌های خاکی، دسته منتخب به اصطلاح لیگ شبانه خاکی را مغلوب کرد. ولی توجه رسانه‌های جهانی را البته نه هنرنمایی رئیس جمهوری روسیه بلکه تصادفی به خود جلب کرده است که در پایان این جشنواره ورزش به معلومات عبدالله شورف همکاری ما در این باره نقل میکند.
روز جمعه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک قوه آزمایی هاکی 8 دفعه به دروازه رقیبان گل زد، ولی اثنای جشن پیروزی پیش پا خورده به زمین افتاد. پرزیدنت 66 ساله روسیه قالینچه سرخ روی یخ را ندیده به زمین زد، ولی با کمک همدستگانش به پا خسته تجلیل غلبه را دوام داد. پوتین در مقام هجوم کننده مرکزی هنرنمایی کرد. او گل اول را در دقیقه دوم به هدف رساند. سالهای اخیر وضع ناگوار اقتصادی پشتیبانی از سیاستهای پوتین را تا حد کاهش داده است و به قول شارحان رئیس جمهوری روسیه سعی دارد از حساب شرکتش در هر گونه مسابقه ها و چاره‌بینی های جمعیتی محبوبیتش را در میان مردم بیشتر کند.
سه خواهر و برادر از تاجیکستان که برای دفن مادر به نویه سرخ ازبکستان رفته بودند در قرغیزستان با اتهام عبوری غیرقانونی مرز دستگیر شدند. رانا بولتایوی 62 ساله از دوشنبه با خواهر 57 ساله و برادر 46 سالهاش به آن متهم میشوند که ضمن عبوری مرز مقررات قانونی را رعایت نکردند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیو از این بیشتر شما امکان دارد 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی دسترس است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
شنوندگانی عزیز،
از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. خدمات گمرکی تاجیکستان گفت شهباز رجب‌زاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در نزد پرزیدنت از کار آزاد شده است. یک مسئول دفتر مطبوعاتی خدمات گمرک روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت شهباز رجب‌زاده از صف این خدمات پس از انتقاد پرزیدنت امام علی رحمان رانده شد، از کار در مقامات گمرک آزاد شده است و حال دیگر در کجا است برای ما معلوم نیست. گفت هم صحبتی ما روز 10 می در واخوری با نمایندگان ساحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان شهباز رجب‌زاده کارمند بلند پایه گمرک را سخت پرسجو کرد. در سوال و جواب شدید لحن پرزیدنت با شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او همگی 1 سال 8 ماه در وظیفه رهبری یکی از نقطه‌های گمرکی مهم پایتخت کار کرده، صاحب 3 خانه و 1 ماشین شده است. سفیر والری کویر 13 می به اجرای وظیفه خود همچون رهبر دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه سر کرد. با گفته کویر، دیپلمات مولداوی دفتر برنامه های سحه در دوشنبه یکی از نمایندگی های کلانترین سازمان می باشد. آن با تاجیکستان در بهبودی امنیت سرحدها، برطرف کردن خطر مینه‌ها و مواد ترکنده، رشد اقتصادی و مساعدت به احترام حقوق انسان یاری میکند. سحه میتواند به کشور پیشنهادهای زیاد نماید و من امیدوارم که با نمایندگان حکومت و جامعه شهروندی همکاری نموده تأثیر یاریمون را به حد اکثر رسانیم، گفت کیویر. وزیران کارهای خارجی بریتانیا، فرانسه و آلمان در بروسل در نشست راه‌های حفظ کردن معامله هسته‌ای را میان ایران و قدرت‌های جهانی بررسی میکنند. گفتگوهای وزیران 13 می با رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موگرینی پس از آن برگزار می شود که هفته گذشته تهران اعلان کرد اگر قدرت های جهانی منفعت های آن را در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا محافظت نکنند، بعضی از عهده‌داری های خود را در دایره سازشنامه سال 2015 بر هم خواهد داد. سال گذشته وقتی که ایالات متحده آمریکا از این سازشنامه بیرون شد و تحریم های نو را به ضد ایران جاری کرد، کشمکش ها میان ایران و ایالات متحده اوج گرفتند. بر اساس این سازش، ایران برای سبکتر کردن تحریم های اقتصادی بعضی فعالیت های اتمی خود را کم کرد. پشتیبانان اروپایی این پیمان تلاش کردند سازشنامه را نجات دهند، اما ایران شکایت کرده است که این روند خیلی سست است. پیش از واخوری با وزیران کارهای خارجی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موقرین با روزنامه‌نگاران گفت
شما موقع اتحاد اروپا رو خیلی خوب میدونید. پیش از همه ما حمایت پوره خود رو از سازش هسته‌ای با ایران ادامه میدیم و اجرای پوره آن رو.
هفته پیش کشورهای اروپایی گفتند که میخواهند معامله هسته‌ای را با ایران حفظ کنند، اما اولتیماتوم ایران را رد کردند. عربستان سعودی میگوید با 2 کشتی نفتکش آن در ساحل های امارات متحده عرب حمله ویران کارانه شده است. خالد الفلیح وزیر انرژی عربستان سعودی روز 13 می گفت یکی از کشتی های نفتکش آن برای گرفتن نفت به این کشور می آمد تا به آمریکا برد. در حمله روز 12 می کسی آسیب ندیده است و یا نفت از کشتی بیرون نشده است، اما به قول وزیر هر 2 کشتی سخت ضرر دیده است. در این باره گزارش پوره ما را در برنامه خواهید شنید. دادستانی شویسی قرار کرده است که تفتیش مقدماتی قضیه جولیان اسانج مؤسس ویکیلیکس را از سر بگیرد که او را با تجاوز جنسی متهم می کنند. ایوه ماریا پرسون معاون دادستان شویسی گفت
که با نظرداشت بیرون کردن جولیان اسانج از سفارت اکوادور وضع تغییر کرده و امکان استرداد اسانج برای بازپرسی در شویتسیا فراهم شده است. ایویا ماریا پیرسون افزود بعد ادای حکم زندان در بریتانیا در سال 2020 آنها استرداد اسانج را طلب میکنند. ایالات متحده آمریکا هم خواسته است که جولیان اسانج برای همکاری با چلسی مانینگ مأمور خدمات اطلاعاتی ارتش ایالات متحده به این کشور داده شود. چلسی مانینگ صدها هزار سندهای سری، مکاتبه‌های دیپلماتی و گزارش‌های مخفی ارتش آمریکا را درباره جنگ در افغانستان و عراق به ویکی‌لیکس داد و فاش کرد. شویتسیا سال 2017 بعد 5 سال پناه بردن اسانج در سفارت اکوادور از تحقیق پرونده او دست کشید. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
عبدالجبار یلدوشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سغد به حبس کوتاه مدت گرفتار شده است. دادگاه ناحیه باباجان غفوروف در ماه دسامبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یلدوشف به سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه همین ناحیه عیبدار می شود. مسئولان حزب دموکرات میگن که عبدالجبار یلدوشف از زینه‌های بالایی دادگاه بازبینی پرونده‌اش را طلب کرده بود و با بی‌تغییر ماندن حکم قبلی او به حبس گرفته شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. معروف جان برهانیان رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف روز 13 می بر رادیو آزادی گفت حبس یلدوشف برای کوتاه مدت است و حکم پیشین دادگاه نسبت به او بی تغییر مانده است. بازبینی کساسیونی حکم قبلی را عوض نکرد، گفت معروف جان برهانیان. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کساسیونی موقوف گذاشته شده بود، اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یلدوشف را به محبس انداختند، ولی یک تا دو هفته دوام می کند. بعد او جزایش را در آزادی ادا می کند. فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید می گذرد. نوبتدار محبس دارای نظام سکونت روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالجبار یلدوشف در این محبس دوره کارانتین را سپری می کند و افزود یلدوشف چند روز قبل آورده شده است و حالش خوب است. محبس مذکور در موضع سری توقه ناحیه باباجان غفوروف جایگیر است. تبرعلی زیایف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان روز 13 می بر رادیو آزادی گفت که عبدالجبار یلدوشف پس از بازداشت یک هفته در سیزای وزارت کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفوروف به محبس برده شده است. عبدالجبار یلدوشف از همسرش جدا گردیده تنها زندگی میکرد و در زمان تهیه این خبر پیدا کردن نزدیکان او دست نداد. حالا معلوم نیست که یلدوشف دقیقاً کدام روز پس از پنجره برده شده است. اسکر تورسونوف وکیل دفاع یلدوشف و همچنین یکی از شناسای او روز 13 می بر رادیو آزادی گفتند که او را حدود یک هفته قبل دیده بودند. تورسونوف میگوید که زیر حمایش از زینه کساسیونی دادگاه خواسته بود که پرونده او قطع شود، ولی این طلب آنها و دلیل و وجه های پیشنهاد کرده آنها را دادگاه قبول نکرد و حکم قبلی بی تغییر گذاشته شد. دادگاه عبدالجبار یلدوشف را به سر زدن سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه ناحیه باباجان غفوروف طبق ماده 256 کدکس جنایتی، یعنی از بی احتیاطی نیست نابود یا ویران کردن مال و ملک، عیبدار دانسته جزای 1.5 سال حبس شرطی و پرداخت حدود 30,000 سامان زیان به همسایه تعیین کرده بود. بله، یلدوشف از اول تا کنون مجازات خود را فرمایشی و دارای انگیزه سیاسی نامیده بود. او ادعا کرده بود که سوختار از خانه او به همسایه نگذاشته، بلکه علنگه سوختار از منزل همسایه به خانه او زبانه زد. عبدالجبار یلدوشف قبلا در یک صحبت با رادیو آزادی تخمین زده بود که چند انتقاد او همچون عضو شورای جمعیتی اصلاحات ساختار میلیتسه به مقامات ناحیه باباجان غفوروف از فعالیت سیخهای مبل سازی به این وضعیت سبب شد. او از آن اثر نگرانی کرده بود که این سیخ ها چند دفعه باعث به سوختار شدند. به جای حل این مشکل در همکاری با صاحبکاران به او این عیب را بار کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
خالد فالح وزیر نفت عربستان سعودی روز دوشنبه 13 می در بیانیه که آن را خبرگزاری رسمی آن کشور نشر کرد گفت که دو کشتی نفتکش سعودی در منطقه تجارتی امارات متحده عرب هدف به گفته او عملیات خرابکارانه قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر در مورد تنی در خاورمیانه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته وزیر نفت عربستان سعودی این عملیات به تعبیر او خرابکارانه در نزدیکی ساحل بندر فجیره زمانی رخ داد که دو کشتی نفتکش در حال عبور از منطقه و ورود به خلیج فارس بودند. وزیر نفت عربستان سعودی گفته است که قرار بود یکی از کشتی ها بار گرفته و روانه امریکا شود. وزیر نفت عربستان سعودی تاکید کرده است که این حادثه تلفات جانی و محیط زیستی نداشته است، اما زیان جدی به ساختار هر دو کشتی زده است. در همین حال وزارت امور خارجه ایران صبح دوشنبه 13 می با ابراز تأسف از این حادثه آن را دسیسه بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه خواند و از تأثیرات منفی این حادثه هشدار داد. جریمی هند وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز دوشنبه 13 می که در نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا در بروسل شرکت دارد از یک درگیری به گفته او ناخواسته میان آمریکا و ایران در حال افزایش کشمکش ها در خلیج فارس هشدار داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:
بله، به نظر من نگرانی واقعی از توسعه شدت که مخصوص اندیشیده شده نیست میتواند پیامدهای واقعا هم جدی بیشتر از ترس ما هم داشته باشد.
امارات متحده عربی روز 12 می از هدف قرار گرفتن 4 کشتی تجارتی در نزدیکی بندر فجیره خبر داد و گفت که این عملیات خرابکارانه خطرناک تلفات در پی نداشته است. این بندر در نزدیکی گلوگاه هرمز قرار دارد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه اعلان کرد که عملیات خرابکارانه علیه کشتی های تجارتی و تهدید به جان حیات سرنشین آن تحولی خطرناک به شمار می رود. این گزارش می افزاید کشتی هایی که هدف قرار گرفتند متعلق به خارجی ها بودند. این گزارش بدون اشاره به نوع خرابکاری می گوید امارات متحده عربی با همکاری طرف های محلی و بین المللی تحقیق درباره حادثه را آغاز کرده است. بندر فجیره یکی از بندرهای بزرگ گرفتن مواد سوخت کشتی ها در جهان است. این حادثه در آبهای امارات متحده عربی دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که اداره بحرنوردی آمریکا از احتمال حمله ایران و یا گروه‌های طرفدار آن در خاورمیانه به کشتی‌های تجارتی و زیرساخت‌های نفتی هشدار داد. خبرگزاری‌های ایران صبح یکشنبه به نقل از شبکه عربی زبان المیادین که به مقامات تهران نزدیک می‌باشد خبر داده بودند که ترکش‌های قوی بندر الفجیره را لرزاند. به نوشته این رسانه ها شماره کشتی هایی که آتش گرفتند از 7 تا 10 تا بوده است. خبرگزاری های امارات متحده عربی چند ساعت بعد رخ دادن ترکش ها در داخل بندر را رد کردند. گزارش وزارت امور خارجه امارات متحده عربی میگوید عملیات خرابکارانه بیرون از بندر رخ داده است. خبرگزاری ریترز میگوید این حادثه در حال رخ داده است که تنش ها میان ایران و آمریکا رو به افزایش است. آمریکا اخیراً هشدار داد که ایران و متحدانش احتمالاً برنامه حمله به کشتی‌های تجارتی و نفتکش آمریکا در خلیج فارس، بحر سرخ و باب المندب را دارند. چند ساعت پس از انتشار گزارش‌ها درباره عملیات خرابکارانه خطرناک، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در صفحه تویتری خود نوشت، ترکش‌های فجیره نشان داد که امنیت جنوبی خلیج فارس شکننده است.
در بیابان نی نواختم خیرمنی گل در گریفت، در بیابان نی نواختم خیرمنی گل در گریفت، حیفی رایی به غباره خاکی است در گریه